22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند، شب بخیر. هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور با اختصاص 930 میلیارد و 890 میلیون ریال برای بازسازی و جبران بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان موافقت کرد. این مبلغ شامل کمک‌های بلاعوض برای احداث 1427 واحد مسکونی شهری به ازای هر واحد 120 میلیون ریال، 93 واحد مسکونی روستایی به ازای هر واحد 100 میلیون ریال، تعمیر واحدهای مسکونی شهر و روستایی به ازای هر واحد تا سقف 50 میلیون ریال، تامین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی شهری و روستایی به ازای هر واحد تا سقف 50 میلیون ریال و همچنین کمک هزینه اسکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی، هزینه‌های پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری و آماده‌سازی زمین به منظور جابجایی واحدهای در معرض خطر شهری است. همچنین مبلغ 2092 میلیارد و 750 میلیون ریال تسهیلات ارزان قیمت بانکی با کارمزد 5% در مناطق شهری و 4% در مناطق روستایی برای بازسازی واحدهای مسکونی و همچنین تعمیر واحدهای تجاری و تأمین لوازم معیشتی از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. هیئت وزیران همچنین با توجه به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی وقوع سیل سال جاری در کشور و به منظور کاهش بلایای طبیعی انجام پروژه ملی بررسی سیلاب‌های کشور را به دانشگاه تهران محول کرد. و معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر گفت پنجمین جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی چهارشنبه در مراسمی به دو فعال حقوق بشر اعطا خواهد شد. سید مجید تفرشی در حاشیه همایش بین المللی روز حقوق بشر اسلامی افزود احتمال دارد این جایزه به 3 نفر اعطا شود. وی به چالش‌های حقوق بشری برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه که خود را مهد دموکراسی می‌داند اشاره کرد و افزود چندی پیش دادگاهی در فرانسه تعدادی از روزنامه‌نگاران را به این اتهام که چرا گفته بودند به عربستان اسلحه فروخته اید محکوم به 5 سال حبس و 80 هزار یورو جریمه کرد که البته این حکم در دادگاه بدوی است. به افزود اعتراضات در جهان حق مردم است و ما علاوه بر فرانسه در اسپانیا و ایرلند هم شاهدان هستیم، اما برخی از این کشورها به جای حل و فصل اعتراضات در کشورهای خود اعتراضات کشورهای اسلامی را بزرگ نمایی می کنند تا بتوانند بر اساس آن یا دولتها را ساقط کنند و یا جنگ داخلی میان ملتها راه بیندازند و یا موجب تجزیه کشورها شوند. سپاسگزاریم از توجه شما.
صبحانه بیسکویتای مادر چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویتای مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویتای مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر. هموطنان ایرانی سلام. در هر کجای این خاک که هستید، امیدوارم که در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز عشق، به جز مهر دیگر هیچ نکارید. با شما همراهان هستیم و رادیو ایران این امکان رو مهیا کرده، امکان این همراهی رو، و امیدوارم که شما هم همراه ما باشید تا ساعت 6 بامداد که این بخش به پایان میرسه. این بخش آغاز شد، 22:05 است. به بخش شبانگاهی خوش آمدید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و خوندن کتابهای خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه با برنامه تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب خوندنی دیگه صحبت کنیم. کتابی که این بار و در این تالار آینه براتون انتخاب کردم، یک کتاب خاطره انگیز به اسم سفرهای مارکو پولو، اثری از مارکو پولو. کتاب سفرهای مارکو پولو در قرن 13 میلادی توسط مارکو نوشته شده و او در این کتاب سفرها و همینطور اتفاقاتی که در طول سفرها براش رخ داده ثبت کرده. این کتاب در شناسوندن آسیای مرکزی و چین و ایران به اروپاییان نقش مهمی داشته. سفرها و ماجراجویی‌های مارکو پولو الهام بخش کسانی مثل کریستوف کولومب بود. پولو داستان سفرهاش رو هنگامی که در زندان بود برای همبندی خودش تعریف میکنه و او تمام خاطرات مارکو رو مینویسه و بعد از آزادی از زندان در قالب سفرنامه مارکو پولو منتشر میکنه. مارکو در سفرهاش به ایران هم میاد و نکات بسیاری از حیات اجتماعی ایران رو توصیف میکنه. مارکو به تبریز سفر میکنه و یادآور میشه که تبریز موقعیتی عالی داره و کالاهای تجارتی بسیاری از هندوستان، بغداد و دیگر نواحی به اونجا وارد میشه. مارکو شهر یزد رو هم یک شهر بزرگ و زیبا و پر رونق توصیف میکنه و میگه که پارچه های ابریشمی موسوم به پارچه های یزدی نزد بازرگانان شهرت و محبوبیتی فراوون داره. جالبه بدونید که تندیس مارکو پولو برای اولین بار در کرمان و در سال 1391 رونمایی شد. سفرهای مارکو پولو بر گسترش نقشه نگاری اروپا تأثیر بسزایی گذاشت و باعث شد اروپاییان از راه اقیانوس‌ها به جهت جستجوی کالا و خوراک و ثروت سرزمین‌های جهان را جستجو و کشف بکنند. فرودگاه ونیز مارکو پولو و کشتی مارکو پولو در ونیز برای یادبود او نامگذاری شدند و جالبه که حتی گوسفندی به نام مارکو پولو وجود داره که برای یادبود مارکو به این نام گذاری شده. پولو در هنگام گذرش از پامیر یا رشته کوههای متصل به هیمالیا این حیوان رو توصیف کرده بود. گوسفند پولو یک گوسفند کوهی بود که طول شاخهاش به بیش از 1 متر هم تجاوز میکرد و مارکو اونها رو در پامیر یا بام دنیا برای اولین بار مشاهده کرد. در سال 1982 مجموعه فیلم‌های دنباله‌دار از سفرهای پولو به کارگردانی ایتالو کالوینو ساخته شد که 2 جایزه امی رو هم از آن خودش کرد. مجموعه تلویزیونی مارکو پولو در سال 2007 ساخته شد. ردپای مارکو پولو یک فیلم مستنده که در سال 2009 ساخته شد و درباره 2 دوسته که تصمیم گرفتن تا از راه‌های زمینی و دریایی از ونیز به چین سفر بکنن و پا جای پای مارکو پولو بگذارن. این سفرنامه مهم مخاطب رو با وضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مکانهایی که مارکو به اونها سفر کرده آشنا میکنه. این کتاب حاوی اطلاعاتی غنی درباره ایران هم هست. در این اثر گونه‌های بسیاری از شگفتی‌ها رو پیدا می‌کنید. این کتاب در پندار مردم قرن 13 و 14 همون اثر رو گذاشت که اکتشافات فضایی در مردم قرن 20. مارکوپولو نخستین شخصی بود که دانش دقیق و صحیح خاور دور رو به اروپا منتقل کرد. کاشفان اسپانیایی و پرتغالی کتاب او را به عنوان یک پشتوانه برای اکتشافات گسترده‌تر مورد استفاده قرار دادند. شیوه نگارش مارکو اینطور بود که تاریخ، افسانه و آداب و رسوم سرزمین‌ها را در هم می‌آمیخت. او رخدادها رو با کوچکترین جزئیات شرح میده. این کتاب آکنده است از مشاهده‌های مردم و مکان‌های شگفت‌انگیز، آداب و رسوم وحشت‌انگیز، شرح منابع طبیعی و جغرافیایی و زیبایی‌های سرزمین‌های با شکوه شرق. دستاورد مارکو پولو در پایان سفر از شرق گنجینه‌ای علمی بود از آنچه که در شرق وجود داشت و غربی‌ها از اون بی‌اطلاع بودند. پس از گذشت 2 قرن کریستوف کولوم با خوندن سفرهای مارکو پولو به انگیزه رسیدن به جزایر شرقی زمین قاره امریکا رو کشف کرد. امروز این کتاب با نام کتاب شگفتی‌های جهان یا توصیفی بر جهان هم شناخته میشه. بعد از انتشار سفرنامه مارکو پولو مردم او رو مورد انتقاد و سرزنش و تمسخر قرار دادن و کتابش رو مجموعی از دروغ و مطالب جعلی قلمداد کردن. حتی زمانی که مارکو در حال مرگ بود، کشیشی که در کنار او حضور داشت او اصرار می‌ورزید که برای نجات روحش حداقل بخشی از سفرنامه‌اش رو تکذیب کنه. اما مارکو پاسخ داد که من حتی نصف اون چیزی رو که دیدم در سفرنامه‌هام ننوشتم.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما بریم به سراغ خلاصه ای از داستان سفرهای مارکو پولو. مارکو در کودکی مادر خودش را از دست داد و پدر و عموش که تاجر هم بودن برای تجارت ونیز رو ترک کردند و با سفر به آسیا و چین با گوبلای خان نوه چنگیز خان ملاقات کردند. گوبلای خان در اون زمان امپراتوری چین رو عهده‌دار بود. گوبلای خان از معاشرت با پدر و عموی مارکو بسیار خوشحال میشه، چرا که از طریق اونها درباره زندگی در اروپا و نظام سیاسی و همینطور مذهب مسیحیت اطلاعاتی مفید به دست میاره و اون 2 نفر رو مأمور میکنه تا نامه‌ای رو از طرف او به پاپ برسونن و در این نامه درخواست میکنه تا 100 مسیحی آشنا به دانش‌های دستور زبان، فن بیان، منطق، هندسه، موسیقی و ستاره‌شناسی رو به نزد او بفرستن. پس پدر و عموی مارکو عازم این مأموریت میشن، ولی هنگامی که میخوان نزد پاپ بزرگ برن متوجه میشن که پاپ مرده و هنوز هم جانشینی براش انتخاب نشده. پس تصمیم میگیرن به ونیز برگردن و منتظر روی کار اومدن پاپ جدید بشن. انتظاری که 3 سال به طول می انجامه. هنگامی که اونها به ونیز برمیگردن، مارکو 16 ساله شده و این بار مارکو همراه اونها هم سفر میشه و این شروع سفرهای مارکو پولوه که در اون رویدادهای جدیدی رو تجربه میکنه. سفر مارکو در سرزمینهایی مثل فلسطین، ایران و هندوچین گذشت. مارکو و پدر و عموی او بعد از دریافت جواب نامه از طرف پاپ جدید رهسپار چین میشن و قبلای خان اونها رو مورد لطف قرار میده. پولوها در قصر موندگار میشن و مارکو به لحاظ هوش و ذکاوتی که داشته مورد توجه امپراتور واقع میشه و به همین دلیل امپراتور به مارکو ماموریت‌های مهمی در نقاط مختلف جهان محول میکنه تا مارکو از فرهنگ، رسوم و دانش کشورهای جهان برای او اطلاعاتی بیاره و تمام خاطرات مارکو در حین این سفرها در کتاب سفرنامه مارکو پولو آورده شده. سرانجام بعد از 17 سال اقامت در چین، مارکو و پدرش و عموی مارکو در صدد بازگشت به ونیز برمیان و هرچند کوبلای خان اونها رو بسیار دوست می‌داشته و مخالف بازگشت اونها بوده، ولی بالاخره طی یک مأموریت راضی میشه اونها به کشورشون برگردن. اونها 25 سال در سفرهای گوناگون بودن. هنگامی که مارکو به ایتالیا برگشت، ونیز درگیر یک جنگ داخلی بود. مارکو فرماندهی یک کشتی رو عهده‌دار شد و در یک درگیری جنگی کشتی او توقیف شد و خودش هم اسیر شد و به زندان رفت. در زمان اسارت مارکو در زندان داستان سفرهای خودش رو برای همبندی خودش روستیکلو دا پیزا که یک نویسنده ایتالیایی بود تعریف کرد و او داستانهای مارکو رو مکتوب کرد و با عنوان سفرهای مارکو پولو پس از آزادی از زندان منتشر کرد که این کتاب به سرعت در اروپا معروف شد، چرا که نخستین بار بود که مردم درباره زندگی در خاور دور، چین، هند، ایران، خاورمیانه و کشورها و سرزمین‌های دیگه چیزهایی می‌شنیدند که براشون بسیار عجیب و هیجان انگیز بود. مارکو پس از آزادی از زندان ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند شد و در سال 1324 از دنیا رفت و در سن لورنزو یک کلیسا در ایتالیا به خاک سپرده شد. دوستان عزیز، این آهنگی که میشنوید از انیمیشن سفرهای مارکو پولو سعید مبشری برای شما انتخاب کرد. دوستان عزیزم، با شما درباره کتاب خاطر انگیز سفرهای مارکو پولو صحبت کردم. درود بر شما که همراه این تالار آینه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.org رادیو ایران نقطه آی آر در خدمت شماست.
همراهان و مخاطبان رادیو ایران، ساعت 22:20 دقیقه است. خدمتتون عرض کنم که فرکانس 558 رادیو ایران در مرکز کرمان ایستگاه سیرجان از ساعت 8 صبح روز 14 مرداد ماه تا ساعت 8 صبح روز 20 مرداد ماه قطع می شود. بنابراین بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 6 روز به طول خواهد انجامید و به دلیل تغییر فرکانس رادیویی استانی انجام می‌پذیرد. شنوندگان در استان کرمان می‌توانند در این مدت روی فرکانس 1224 کیلوهرتز یا 1224 کیلوهرتز رادیو ایران رادیوشون رو تنظیم کنند و رادیو ایران رو بشنوند. از این که ما رو انتخاب کردین سپاسگزاریم. Thank you.
وفا با جان ما سرشته.
فصل هفتم مسابقه بزرگ یک دو صدا، این بار نوبت ترانه. اگر علاقه من به ترانه سرایی هستید،
اگر در زمینه آهنگسازی استعداد دارید،
اگر صدای خوبی برای خوانندگی دارید، فصل هفتم مسابقه یک دو صدا مختص شماست. همکنون با مراجعه به سایت رادیو ایران و صفحه یک دو صدا به نشانی یک دو صدا نقطه رادیو ایران نقطه IR در فصل هفتم مسابقه یک دو صدا ثبت نام کنید. رویای خود را باور کن، صدایت محک.
صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
با خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نخال بهش افتاده و نخچه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی، هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلترو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی اینه کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. سال همین پیش نهادم، به هر کی اومده سرکان رو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ISO 9001، ISO 14001